بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هدية بمقام الشامخ آقا جانمون أبا الحسن علي بن الحسين إمام السجاد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. به حق امام سجاد به جان حضرتش خدا به ما از فضل و کرمش توفیق بدهد همیشه نیت ما در مرتبه احسن نیات قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. و اما در ادامه سلسله مباحث تفسیرمون که در ذیل آیات اخلاقی مربوط به صفت غفلت بحث و بررسی شد، دهمین ریشه و دهمین عامل از عوامل غفلت عبارت است از زن و فرزند. البته نه هر زن و فرزندی، عنایت داشته باشید. یکی از ریشه های غفلت برای مؤمن، یکی از ریشه های متاسفانه گمراهی برای مؤمن، گاهی از اوقات میتونه زن و فرزند بوده باشد. اینه که چقدر توصیه شده مؤمن در این عرصه خیلی حواسش رو جمع بکنه. یکی از اصول صحیح تربیت فرزند، اصول صحیح تربیت همسر است. یعنی از همسر صالحه اقتضا وجود داره که آدم فرزند صالح داشته باشد، کمون که چند دقیقه قبل هم در بحث فقه محضرتون اشاره کردیم. حالا در این عامل دهم، قبل از اون که وارد نکات و مطالب مهمش بشیم، حسب سنت و ادب به ساحت مقدس قرآن ابتدا سر سفره قرآن بشینیم، از آیات قرآن بهره ببریم تا انشاءالله نکاتش رو هم عرض بکنم. سوره مبارکه تغابن آیه 14، احسنت، سوره مبارکه تغابن آیه 14، عنایت داشته باشید آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم. این کلمه من رو تو خاطرت بسپر، زیرش رو خط بکش، با این کلمه من کار داریم. ان من ازواجکم و اولادکم عدوبن لکم معاذ الله، به خدا پناه میبریم، فاحذروهم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید حواستون جمع بکنید، هشدار هشدار هشدار، ان من ازواجکم. این من تبعیزه، این که عرض کردم زیرش رو خط بکشید باش کار داریم، کارمون این بود. مهمه که این من در چه نقشی باشه، این من به چه معنا بوده باشد. ان من ازواجکم، همانا بعضی از همسران شما. حالا این بعضی از همسران ممکنه بعضی از همسران افراد شما مقصود بوده باشد، یعنی همه شما همسرانتون اینطوری نیست، بعضی از شما همسرانتون ممکن اینطوری باشد. ممکنم نه، معنیش این باشه که در صدر اسلام که ماشاءالله تعدد زوجات خیلی عادی بوده، خیلی طبیعی بوده. چند وقت پیش خدمتتون عرض کردم که گاه اوقات نقل شده این بابای از تو کوچه عبور میکرده، از تو بازار رد میشده، یه خانم به طورش بر میخورده، میگفته که آقا من بی کس و کارم، من بی پناهم.
اگه امکان داره حالا بی زحمت ما رو یه طوری تحت سرپرستی خودتون قرار بدید. اینم حالا بالاخره یه نگاه اول درست آقای محمدی قطعا اول یه نگاهی مینداخته، اگر تأیید میشد بعد همونجا فل مجلس ان تحت و زوجت و تمام میشد، بعد میگه حالا پاشو با هم بریم. بعد از اینجا پا از تو بازار از تو گذرخان پا میشدن میامدن تو خونه آقای محمد دیگه فردا میره گذرخان بری تعقیبش بکنی. اینا از تو بازار برش میداشت میورد تو خونه، بعد وقتی وارد خونه میشد او خانم قبلش میگوه این چیه؟ میگوه چی نمیخونه مثل شما جدید امروز اضافه شده، بدون این که بخواه حساسیتی باشه دعوایی باشه خیلی سریع بشه یه مأموریت میدن برو ظرفا اونجا رو بشور، برو لباسا اونجا رو بشور، برو فلان کار رو کن. خیلی عادی بوده، خیلی طبیعی بوده. البته من عرض میکنم متاسفانه آقا طلاق هم طبیعی بود، حالا اینا هم اجمالا مد نظر داشته باشیم. یعنی کلا این مسئله مثلا بس تعدد زوجات عادی بوده واقعا. الان متاسفانه فتنه دشمن کار خودش رو کرده و این تعدد زوجات به عنوان خیانت داره معرفی میشه. خیلی بده آقا، خیلی بده. یعنی هیچ فرقی بین زنا و نکاح نیست، فرقی نیست که بماند، نعوذ بالله. زنا نکاح بدتر از زنایه، یعنی طرف اگه بره زنا بکنه شاید زنش ناراحت نشه یا اگر ناراحت بشه خیلی طول نکشه، ولی تو زن دوم به این سادگی یا پایین نمیاد، کنار نمیکشه. تا میدان خانه رو میدان جنگ و دعوا درست نکنه کوتاه نمیاد. خیلی بده واقعا. خب احتمال دوم در این آیه کریمه همین است که ان من ازواجکم، این شما مسلمونا که همه تون ماشاءالله چند همسری هستید دیگه، سه چهار تای دائمیش که عادیه، چقدرم سیغی داشتید که اونم میشه جونتونم کنار بمونه. حالا حواستون باشه شما که چهار تا و پنج تا و شش تا و هفت تا ماشاءالله همسر دارید، حواستون باشه ان من ازواجکم، بعضی از این همسران شما که کنار شما هستن و همچنین بعضی از اولاد شما عدو بن لکم، دشمن شما هستن، دشمن شما هستن. کی معلوم میشه دشمنه؟ اون وقتی که تو رو از امام حسین جدا بکنن، نعوذ بالله. اون وقتی که در قیامت بفهمی از مسیر امام حسین جدا شدید به خاطر همین زن، به خاطر همین بچه، به خاطر عبدالله ابن زبیرها، به خاطر اون همسرهای کذایی ها دیگه اسم نیارد. این میشه که عدو لکم. بعد میفرماد فحذروهم، صراحتا قرآن داره هشدار بده که اینا رو مراقب باشید. پیام اصلی این قرآن چیه؟ قبل از که شأن صدور آیه رو عرض بکنم که شأن صدور شنیدنیه، پیام این قرآن چیه؟ پیام این آیه اینه که آقا جان محبت به زن و اولاد بر اساس این مناطق قرآنی بوده باشه. کمی که خود پیغمبر هم همین بود، اهل بیت هم همین بوده. اگه وجود نازنین پیامبر عظیم و شان برای حضرت زهرا تمام قد احترام میکردن و اون رو ام ابیها میخوندن، نه صرفا به خاطر اینکه دخترش بوده، خب پیغمبر دختران دیگه هم داشته، دو تا دختر دیگه هم داشته، یکیش رقیه بود و دومش حالا یادم رفت اسمش چی بود، دو تا دختر دیگه هم داشته، بله زینب. برای اونا چرا تو تاریخ چیزی نیومده؟ اصلا بعضی خبر ندارن که پیغمبر این چنین دخترانه رو داشته، در حالی که تو بعضی از دعا وارد شده، از مسلمات تاریخ هم است. حالا به نکاح کی در آمدن و سرنوشتشون چی بوده اونا رو دیگه حیا میکنیم بگیم، بماند بماند. پس ارادت پیامبر به حضرت زهرا برای دختر بودنش نیست، برای مقام حضرت زهراست، برای جایگاهه. اینه که همه ما مکلفیم اصل اصول تربیتی در خانواده رو بر اساس محبت الله و اهل بیت تنظیم بکنیم. مؤمن موفق اینه. وقت اگر محور این باشه دیگه هر کسی جای خودش رو پیدا میکنه، سر جای خودش میشه. خب و ما در شأن نزول این آیه کریمه در بعضی از تفاسیر وارد شده که ابل جارود از امام باقر نقل کرده در یه وقتایی که وجود نازنین پیامبر احتیاج به کمک و احتیاج به همراهی داشته، خب بعضی بعد از اطراف مدینه می اومدن به مدینه و با پیامبر هجرت می کردن و کمک پیغمبر می شدن. در این میان وقتی پیامبر احتیاج به کمک و همکاری داشته، خانواده ها چند گروه می شدن. بعضی از خانواده ها خانواده های فهمیده و با معرفتی بودن. وقتی این آقا، این شوهر، این بابایه می گفت می خوام برم به خدمت پیغمبر و رسول خدا رو کمک بکنم، دهنها بسته می شد، حرف نمی زدن، همه سکوت می کردن، همه احترام می کردن، همه همکاری می کردن. خیلی خوب، اینا عالی. ولی متاسفانه در همون صدر اسلام، در اصل پیغمبر، در این چنین مواضع بعضی ها قیل و قال را می داختن. همین که می شنیدن شوهرشون، پدرشون می خواد هجرت بکنه و بره طرف پیغمبر و کنار پیغمبر با حضرت همکاری بکنه، به این پدره آویزون می شدن، به این شوهرشون آویزون می شدن، جیغ و داد و فریاد. آقا تو دوره جنگ تحمیلی صدر، این اول انقلاب هم همین بود، بعضی که نتونستن برن به خاطر این زن و بچه هاشون. ولی بعضی ها میگن ما دیدیم بچه‌مون داره خاک رو سر صورتش میزه، نگاه نکردیم که دلمون بلرزه و پامون سوس بشه و عقب نشینی بکنیم. وقتی بناس که بریم میریم، دیگه نگاه هم نکردیم. حالا اینجا همینطوره، ابل جارود از امام باقر نقل میکنه، میگه این آیه برای اینطور افراد بود که وقتی اینا میخواستن به سمت پیغمبر هجرت بکنن و یاری به پیغمبر برسونن، اینا متاسفانه مانعشون میشدن. فلذا آیه نازل شد که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اینا دشمن شما هستن، اینا دشمن شما هستن، فحذروهم. خب جان، جان در اینجا خطاب فقط برای آقایونه، چون بر صحبت سر جهاد بوده و جهاد برای مردا بوده و زنا مخاطب به خطاب جهاد نبودن، در خصوص اینجا با خانوما کار نداره. اتفاقا اونی که محل بحثه که خدای متعال در این آیه به آقایون داره هشدار میده، او جهت هشدار این زن و بچه ها هستن. میگه مراقب باشید که زن و بچه های شما از اون زن و بچه هایی نباشند که موقع هجرت شما و موقع جهاد شما دست و پاگیر شما بشن و مانع جهاد شما بشن. البته این معلوم آقا، این هشدارها و این اصول تربیتی یه شبه که حاصل نمیشه. این قرآن حیه، این قرآن حیه، الان هم هست. همه الان بعضیا به جهاد تبیین و جهاد تبلیغ نمیرن به خاطر خانواده‌شون. حالا یه وقتی عذر جدی وجود داره، گاهی از اوقات اشکال نداره. مثلا امسال خانمش تو این شرایطه، امسال بچهش تو این شرایطه، طوری نیست، اشکال نداره. ولی اینکه مثلا تو پروندهش نگاه بکنی ببینی این اصل اهل این وادی نبوده، به خاطر این، این تربند از همین قسم میشه. خیلی باید مراقب باشیم. باید زن و فرزند رو خدا توفیق بده، البته خدا توفیق بده، از اول طوری تربیت کرد که مانع این امر نبوده باشه. حالا گاهی متاسفانه به خدا پناه بریم، سبک کاری ما طوری از اول غلط بوده که واقعا دست پای ما رو بسته. خدا کمکمون بکنه، خدا کمکمون بکنه، خدا به ما رحم بکنه. او بنده خدا متاسفانه مدتها به سفر کربلا نمیرفت. میشه گفتم چرا؟ دیگه به خاطر زن و بچه. یا باید با زن و بچه برم که مثلا یا پولشو ندارم یا بچه‌م کوچیکه یا فلان، یا که بخوام اینا رو تنها بذارم، نمیتونم آقا، نمیتونم زن و بچه رو برای یه هفته نمیتونم تنها بذارم. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. عزیزان من، بیاییم روش های زندگیمون رو اصلاح بکنیم. شاید الان برای خودمون یه حجتی درست بکنیم که آقا من شرط زندگیم اینطوره، نمیتونم برم تبلیغ، ولی فردا قیامت که نمیتونی پیش خود انه لا یحتاج الی تفسیر و تعویل، میگه تو از اون خط صفرت اشتباه کردی و اساس زندگیت رو بد تنظیم کردی. وقتی این عذر بدتر از گناه میشه که آدم یک سیر غلط تو زندگیش ایجاد بکنه بعد همیشه هم خودش رو معذور بدونه، خیلی بده، به خدا پناه میبره. خب عرض میشود در این آیه کریمه و کلن در این عامل دهم چند نکته مورد توجه جدی است. اولین نکته اینه که واقعا نگاه اسلام نسبت به خانواده چیه که در این آیه اینطوری داره هشدار میده. عزیزان من، در شرع مقدس اسلام و در آموزه‌های عرشی این دین مبارک خانواده بسیار مورد توجه است، بسیار مورد توجه است. به اون تعبیر زیبای حضرت ها که قبلا هم ازش صحبت کردیم، آقا فرمودن خانواده در جامعه اسلامی حکم سلول رو داره. خاطرتون هست چجور سلول در بدن انسان نقش ایفا میکنه؟ بدن سالم با سلول سالمه، سلول های سالم که جمع میشن دوره هم بدن سالم تولید میکنه. در جامعه اسلامی هم جامعه سالمه که خانواده سالم داشته باشد. اگر خانواده آسیب ببیند و خراب بشود شک نکنه که جامعه رو هم به لجن میکشاند. وقت بدیش اینجاست، مصیبت اینجاست. مثل بدن انسان وقتی یه سلول آسیب ببینه، این سلول جندیده یا آسیب دیده بقیه رو هم آسیب میزنه و منتشر میشه. تو جامعه اسلام هم یک خانواده آلوده بشه، این اگر جلوش گرفته نشه متاسفانه منتشر میشه. این خانواده پسر خاله خودش، دختر خاله خودش، پسر عموی خودش، باز او یه پسر عموی دیگه داره، او پسر عموی خودش، پسر خاله، باز او یه خانواده دیگه، دختر عمه خودش، پسر دایی خودش، همینطور متاسفانه منتشر میشه. اینجاست که دغدغه آقا رو میفهمیم که چقدر و چند بار فریاد بزنن که این فضای افسار گسیخته مجازی رو آقایون مسئولین دریافت، که اگر این رسالت انجام میشد خانواده اینطوری در معرض تهدید قرار نمی گرفت. خب حالا چون دیگه داریم به اذان مغرب نزدیک میشیم، اجازه بدید که من تتمیم این مباحث که مطالب مهمی هست رو انشالله برای جلسه فردا واگذار بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم، امروز هم فقهمون طول کشید، من از این منم بالاخره مجبور شدیم زودتر تعطیل بکنیم. برای تفسیر خیلی دیگه نشد متاسفانه مستوفیان خدمتتون باشیم. انشاءالله که خدا به حق امام سجاد آقایانمون علیه السلام به ما توفیق سجده و توفیق بندگی برای خدا بده، توفیق واگذار کردن نیتامون رو حساب خودش بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.